الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته به این نظر رسیم که از نظر تعداد از اندیشمندان مسلمان مبانی دولت رو قدرت تشکیل میده. و خود قدرت هم بر دو پایه استوار بوده، یکی سپاه، یکی مال و اقتصاد. اما سپاه و مال در جامعه به وجود نمیاد و دولت از اون برخوردار نمیشه و دولت اصلا به وجود نمیاد مگر اینکه یک پدیده دیگری در اقتصاد به وجود بیاد. بس امروز یه مقدار دقت بکنید که این مقدار شاید مشکل باشه. در هر انقلابی اگه شما توجه بکنید، هر انقلابی قبل از اینکه سپاه به وجود بیاد و قبل از اینکه نیروهای یک جامعه در جهت برآوردن اقتصاد جامعه حرکت از خودشون نشون بدن، یک پدیده دیگری باید به وجود بیاد قبل از همه اینا. اون پدیده مبدا دولت حساب میشه، مبادی دولت حساب میشه. مبادی اون پدیده های هستن که آغاز تشکل یک پدیده منوط به اونه. مبانی پدیده های هستن که یک پدیده بر اونها استواره. مبانی دولت قدرت بود، اما مبادی دولت چی؟ انقلاب خودمون را اگه توجه کرده باشید، این انقلاب خودمون که منجر به تشکیل دولت شد، قبل از هر چیز یک کیفیت و یک حالت و یک پدیده درش به وجود اومد در میان مردم. بعد از اون انقلاب ظهور پیدا کرد و به پیروزی رسید و تا زمانی که این پدیده وجود داشته باشه این دولت وجود خواهد داشت. این پدیده پدیده است که سپاه و مال بر روی اون استوار هستن و ما از این جلبش میگیم مبادی دولت. این پدیده چیزی جز اتحاد و اتفاق نیست. بنابراین از دیدگاه اندیشمندان مسلمان به خصوص ابن خلدون و خواجه نصیر، مبادی دولت رو اتحاد تشکیل میده. هرگاه در میان یک قومی، جمعیتی، گروهی، حدیدی به صورت اتحاد و اتفاق و همبستگی که حالا خصوصیتشون میگیم به وجود بیاد، این قوم میتونه دست تشکیل دولت بزنه. پدیده اتحاد رو با لسانهای مختلفی ازش نام میبرند که این سعی میکنیم انشاءالله توی این چند لحظه خدمتون این لسانهای مختلف رو که ازش نام میبرند رو ذکر بکنیم. همین ملت، همین گروه مسلمان ایران در زمان شاه نیز بودن، ولی هیچگاه اقدام به انقلاب نکردن و گاهی اگه حرکتی میکردن محتوم به شکست بودن. چه بسیار گروه ها که از سال 1320 در ایران تشکیل شد و سرانجام فرو پاشیده و نتونستن تشکیل دولت بدن. ولی از زمانی که پدیده اتحاد و اتفاق در میان یک ملت به وجود اومد، واضح داشتن که تشکیل دولت بدن. علت چیه؟ علت این که مبادی دولت رو اتفاق تشکیل میده چیه؟ چون وقت من روز تنگه، من خودم سوالا خودم رو جواب میدم، ولی یادتون باشین سوالا در امتحان یادشون میاد. علت این که مبادی دولت رو اتفاق تشکیل میده این است که انسانها از قدرت نسبی برابر برخوردار هستن. توانایی های عقلی انسان هرچند متفاوته، اما در یک سطح کلی تفاوت چندانی با هم ندارن. توانایی های اقتصادی انسان ها هرچند با هم متفاوته، اما در یک سطح بی انتها نیست. باز اونی که بالاتره اون هم محدودیت داره. توانایی های جسمی انسان و زور اجبار انسان هرچند با هم متفاوته، اما به طور نسبی انسان ها با هم از یک تساوی نسبی برخوردار هستند. در فکر ما در درس قبل گفتیم که مبانی دولت رو قدرت تشکیل میده، قدرتی که بتونه تمام امیال ها، تمام خواسته ها، تمام آرزوهای محیط خودش رو سرکوب بکنه و تمام آرزوهای بیرون از مرز رو هم سرکوب بکنه. در صورتی که یک انسان داره این قدرت نخواهد شد. پس مبانی خود دولت رو قدرت تشکیل میده، اما این قدرت به وجود نمیاد تا زمانی که اتحاد به وجود نیاد. اون چیزی که میتونه در جامعه انسانی یک قدرت مافوق ایجاد بکنه، یک قدرت برتر ایجاد بکنه که سلطه و حاکمیت مستمر داشته باشه، اون اتحاده. اتحاد هست و همبستگی است که بین نیروهای جوجود ایجاد تشکل و تناسب و همبستگی و همسویی و همجهدی ایجاد میکنه و سرانجام منجر به ایجاد یک قدرت برتر که مافوق قدرت های دیگر هست ایجاد میکنه. چه چیزی در جامعه جز اتحاد و همبستگی میتونه قدرت ایجاد بکنه؟ تجربه بخون انسان ها رو نگاه بکنیم، همه از قدرت نسبی برخوردار هستن. هیچ کسی نمیتونه انسان دیگر رو وادار به زور بکنه و وادار به کار از طریق زور بکنه به حد لاینتها، مگر اینکه خودت از تعداد انسانهایی برخوردار بشه که اون تعداد انسانها چند برابر این فرد یا این دوری اندک قدرت داشته باشن. پس بنابراین مبانی دولت قدرت هست، اما اون چیزی که قدرت ایجاد میکنه اتحاد و همبستگی. ولذا خواجه در صفحه 303 اخلاق ناصری رجب مبادی دولت اینجوری توضیح میده، میگه مبادی، میگه سبب آن که مبادی دولت اتفاق است آن بود که هر شخصی را از اشخاص انسان قوت محدود باشد. دوستان بنویسن که امتحان نزدیک و جزئی در کار نیست. و چون اشخاص بسیار جمع آیند قوت هایشان اضعاف قوت هر شخص بود لا محاله. قدرت هر فرد محدود هست به طور نسبی، اما تعداد انسان های دیگر اگه با هم جمع بشن از تجمع و تشکل انسان ها
قدرت ایجاد میشه که این قدرت دیگر در مقابل سرمقامت نداره. پس چون اشخاص در تعلق و اتحاد مانند یک شخص شوند، در عالم شخصی در پاسته باشد که قوت او آن قوت بود. و چنان که یک شخص با چندان اشخاص مقاومت نتواند کن، اشخاص بسیار که مختلف الآرا و متدائم الاحوا باشند هم غالبه نتوانند کرد، چه ایشان به منزلت یک شخص باشند که به مسارعت کسی که قوت و اضافه قوت این یک شخص بود برخیزن به لامحاله همه مغلوب باشند، مگر که ایشان رو نظام بده تعلق بود که قوت جماعت به قوت آن قوم تکافی تواند کرد. و چون جماعت غالب شدن اگر حالا این بس بگم ببینید علت مبادی دولت رو اتحاد تشکیل میده اینه که همه انسان از قدرت نسبی برابر برخوردار هستند، ولی اگه تعداد انسان های با هم تعلیف کنن اتحاد و همبستگی ایجاد بکنن، مثل اینکه یک گولی شده که تعداد هیچ از انسان ها نه تنها به تنهایی نمیتونن باش برخورد کنن، تعداد انسان های به اندازه همین افراد انسان های گول داشت نمیتونن برخورد کنن. چرا؟ چون اونا متفرقن، اینا هم نیرو هستن، هم جهت هم همبسته. و نظام میبینیم که انسان های متفرق هم به تعداد این ها نمیتونن با هم بتونن این ها رو تنه کنن. مثالی داریم میگن که هفت انسان متفرق رو یک گرد میدارد، ولی هفت گرد دو برادر متحد رو نمیدارد. چرا؟ چون هفت انسان متفرق درست هم تعدادشون هفت هستن، ولی قوتشون یکی نشده، هم نیرو نشده، همچنان قطره قطره هستن، جمع نشدن که تبدیل به سیل بگردن. ولی اتحاد تا بین انسان ها ایجاد میشه، تبدیل قطره ها به جریان رودخونه میشه. و لذا قدرت در جامعه انسانی به وجود نمیاد مگر اینکه در بین یکی از انسان ها تعلیف و اتحاد همبستگی ایجاد بشه. تا چه زمانی دولت مبادیش اینجوره؟ ولذا به نظر خاضر تا زمانی که این دولت اتحاد رو داره برپا میمونه و راه دیگر برپای دولت تنازع اعداد، تنازع دشمنانه. چرا؟ چون اگه دشمنان نیز با هم متحد بشن شاید نیروی برتازی ایجاد بکنن دیگه. ولذا خواجه میده که جمله جالب داره، میگه تدبیر حفظ دولت به دو چیز دولت، یکی تعلق اولیا و دیگر تنازع اعدا. در صفحه 304 اخلاق ناصری این ابتدایی ترین بحث جامعه شناسی بوده که از توی اندیشمندان مسلمان به صورت علمی و متدیک خواجه مطرح کرده. بعد از خواجه ابن خلدون رو مبادی دولت بحث کرده و مبادی دولت رو باز از اتحاد و اتفاق دونسته. ابن خلدون در سراسر کتاب مقدمه به خصوص جلد اولش بحثی رو مطرح میکنه به عنوان عصبیت. که در تاریخ عصبیت حالا تاریخ زیاد شد ما بحث نمیخوام بکنم چون وقتشو نداره. اما عصبیت چیه؟ عصبیت همون تعصب از ریشه عصبه هست به معنی جمع و گروه. تعصب به لسان امروزی یعنی تحذب. همین از نظر تحذب نداری قوی تره. سلام. تعصب بدین معنی که انسان خود رو فرد تنهای جدای از دیگران احساس نکنه، خود رو جزئی بدونه از یک کلی که این جزء خود جزء اون است. این معنی تعصب. تعصب به این معنی که انسان خود رو به قول غربی ها اندیویدوالیست احساس نکنه، نه اندیویدوالیست در مقابل سوسیالیسم ها. انسان خود رو فرد مستقل جدای از دیگران که منافع رو با منافع از منافع دیگران مستقل باشد، اهداف رو از اهداف دیگران مستقل باشد و حیات رو سبب حیات دیگران مربوط بشد احساس نکنه، بلکه دیگه خود رو جزی از خود بزرگتر بدونه که اون خود بزرگتر حالا یک جامعه قدمی امکان داره باشه، امکان داره یک جامعه هم خون باشه، هم نژاد باشه، هم سرزمین باشه. تا زمانی که تعصب بین جامعه ایجاد نشده وحدت ایجاد نمیشه. تا زمانی که جامعه همدیگر رو خود احساس نکردن، گروهی از انسان ها همدیگر رو یک خود احساس نکردن بر اساس یک پندار مشترک، حالا پندار هر چه باشه، گاهی بر اساس سرزمینه، گاهی بر اساس خونه، گاهی بر اساس نژاده، گاهی بر اساس تفکره، گاهی بر اساس مذهبه، گاهی بر اساس منافع اقتصادیه. به هر صورت ادعای انسان ها خود رو جزی از خود بزرگتر احساس کنند و خود رو مستقل از خود بزرگتر احساس نکنند. تا زمانی که این تعصب در بین انسان ها به وجود نیاد، این اتحاد و همبستگی ایجاد نمیشه. اتحاد و همبستگی بستگی به افعال بیرونی انسان داره. انسان تا زمانی میتونه به اتحاد برسه که افعال بیرونیش همسو باشه. دو آدم متحد مثل عناصر مختلف یک سیستم هستند که همسو و همجهت بیاری هم یک جهت رو میپیمونید. اما افعال انسان، حرکات انسان منبعث پندارشه، منبعث درونشه، از روحیاتشه. پس بنابراین تا زمانی که درون انسان، تمنیات انسان، آرا و پندار انسان همسو نشه، انسان ها متحد نخواهند شد. و انسان ها تا زمانی که به هم دیگه عشق و علاقه پیدا نکنند همسو نخواهند شد. هیچ و دو انسان دشمن مثال انسان دشمن متحد مثل مثال دوستی دو گرگه، دوستی ناپایدار و دوستی بسیار لازمه. تا زمانی که انسان ها با همدیگه علاقه و محبت پیدا نکنن، اشتیاق و درونی پیدا نشه، افعالشون در درونی همسو نخواهد شد. ولی اگر به یک عبارت دیگه خواجه خوب میگه، خواجه دیگه برمیگردیم کلمه خواجه، خواجه خوب میگه که میگه اساس و مبادی و دولت رو محبت تشکیل میده. در زمانی در جامعه، اتحاد و همبستگی ایجاد میشه که محبت در بین انسان ها وجود بیاد. بحث محبت رو در کتاب اخلاق نوشته قسمت سومش خوب مطالعه کنید. در صفحه 259 خواجه میفرماید چون مردم به دیگر محتاجند و کمال تمام هر یک به نزدیک اشخاص دیگر از نوع اوست، مردم به هم دیگه محتاج هستن، ضرورت مستدعی استعانت، که هیچ شخص به انفراد به کمال نمیتوانه رسید، پس احتیاج به تعلیقی که همه اشخاص را در معاونت به منزله اعضای یک شخص کردانت ضروری باشد. انسان ها برای حیات اجتماعی احتیاج به وحدت دارند، اما انسان ها احتیاج به منافع وحدت دارند، منافع وحدت میخوان. چون ایشان به بهتر متوجه کمال آفریدن، پس بهتر مشتاقان تعلق باشه. میگه انسان ها در درون اگه بدن خراب نشن بهتر به هم گرایش دارن. چرا؟ چون به سمت کمال هستن و کمال شرطش به هم دیگه تعلق شدن هست و اشتیاق به تعلق محبت بود. میگه تا زمانی که در عده ای از انسان ها اشتیاق به تعلق از کدیم تعلق اتحاد همبستگی مبادی دولت هست، اما این اتحاد همبستگی ایجاد نمیشه تا زمانی که در درون انسان اشتیاق به تعلق باشه، اشتیاق به همبستگی باشه. و این اشتیاق به همبستگی رو میگیم محبت. و نقش محبت در تعلق چنان است که احتیاج به عدالت که اکمل فضالت در باب محافظت نظامی از جهت نظام محبت است. حالا این روی من خدمتتون توضیح میدم. نقش محبت، اشتیاق به اتحاد، اون چنون است که از عدالت در حفظ نظام اجتماعی برتره. چرا؟ چون عدالت یک بر ایجاد روابط قراردادی از درون ناشی میشه، اما محبت از درون ناشی میشه. پیوند محبت پدر و فرزند رو هیچ کسی نمیتونه جدا بکنه، ولی اینکه پدر و فرزند هم ظلم بکنه، اما دو دوست خیلی هم با هم عادلانه رفتار بکنن، بر اثر یک منافع اقتصادی جزئی در یک لرزشگاه یک لرزان بر میرم به سمت جدایی. بنابراین تا زمان انسان از درون اشتیاق پیدا نکرد به هم دیگر و تعلیف و تعلق ایجاد نکرد، نمیتونه تشکیل دولت بده. خب عصبیت چیه؟ همین تعصب چیه؟ تعصب تنها یک اتحاد درون نیست، هم یک اشتیاق درون هست، هم یک اتحاد هم سوی بیرون. بنابراین وقتی میگیم تعصب مبادی دولت رو تشکیل میده، بدین معنی است که این دو از انسان ها هم در درون به وجود گرایش دارن و هم در بیرون افعال متناسب هم و هم سوی هم انجام میدن. به این میگن تعصب. و تا زمانی که این تعصب در جامعه ایجاد نشه، دولت در جامعه به وجود نمیده. چرا؟ یه جایی که من توضیح میدم که چون احتمال قوی در سوالاتتون این هست، این هم راهنمایی برای اونهایی که کم تشبه بودن. چرا؟ به چند علت. اول اینکه دولت همواره احتیاج به قدرت برتر داره برای سرکوبی مقاومت های درون نظام و برای مقاومت و مقابله با عوامل دشمن بیرون از سیستم، بیرون از کشور. و این اتحاد و همبستگی ایجاد نمی شود مگر اینکه افعال انسان همسو بشه، و افعال انسان همسو نخواهد شد مگر اینکه انسان از درون به دیگر اشتیاق پیدا کنه. و به این نتیجه میرسیم که مبادی دولت رو تعصب یا محبت به وجود میاد. این هست بحث مبادی دولت. حالا خب با توجه به این که بنیان دولت رو قدرت تشکیل میده و این قدرت به وجود نمیاد، سپاهی جمع نخواهد شد، اقتصادی در جامعه به وجود نخواهد اومد تا زمانی که بین دو انسان ها محبت و اتحاد به همبستگی ایجاد بشه، در رابطه با علت بقا و زوال به این میرسیم که چه چیزهای اینها رو از بین میبره. در جامعه شناسی مارکسیستی رسیده بودیم که اقتصاد علت پیدایش دولت هست، علت بقای دولت هست، هر آن چیزی که اقتصاد متحول میکرد علت بقا و زوال دولت نیز محسوب میشد. اما در جامعه شناسی اندیشمندان مسلمان وقتی که ما به این میرسیم که مبادی دولت قدرت هست، مبانی دولت و مبادی دولت اتحاد و همبستگی و تعصب به یک جوشش بیرونی و خروش بیرونی، چه چیزی این چیزها رو از بین میبره؟ در نتیجه همون چیزها عوامل بغض‌زبان هست. احساس میکنم یاد رو تعصب دو جمله دیگر بگم. ببینید خود تعصب اشتیاق درونی، اما وقتی تعصب در انسان ایجاد میشه یک سری عوارض بیرونی ایجاد میکنه، از جمله ایثار و گذشت. ایثار و گذشت، روی شجاعت و دلاوری، روی از کنم فداکاری، دفاع و مقابله، روی رزم، این از عوارض تعصب هست. و لذا در مقدمه ابن خلدون که مطالعه می‌فرمید، جای ابن خلدون خود دلاوری رو از طبیعت نام می‌ذاره. از اینه که ترجمه کردن متوجه قضیه نشدن ها. از طبیعت یعنی اینه که ما از اثر نام اثر رو نام مؤثر بذاریمه، یا سبب رو به مسبب نام بذاریمه. ولی خود عصبیت هست که اینا رو ایجاد میکنه. من این ریشه رو گفتم بعد داریم برکت. چه چیزایی موجب میشه که عصبیت و تعصب در جامعه از بین بره و در نتیجه قدرت دولت فرو بپاشه؟ یکی از علل عمده به اعتقاد ابن خلدون، با توجه به اینکه خود دولت عامل و علت فاعلی بقا و زوالش هست، یکی از علل عمده استبداده. به اعتقاد ابن خلدون و به اعتقاد بسیار از اندیشمندان مسلمان مثل کواکبی، نائینی، قالب اندیشمندان، غزالی، استبداد اولین علت و مهمترین علت در زمان دولته. و بلعت عکس استبداد یعنی مشورت، مشارکت، حالا خصوصا به استبداد رو میگیم، عکسش معلوم میشه، اونم موجب بقای دولت هست. معمولا یکی از پدیده های مهمی که بعد از پیروزی در هر انقلابی ظهور میکنه در میان دولت مردان استبداده. علت استبداد هم ناشی از خوی خودکامگی، خودخواهی، خودمحوری، زیاده طلبی درونی انسان هست. این علت بیرونی نداره. انسان طبعا قدرت طلب است و قدرت هر که انحصاری بشه بر میزانش افسوده میشه. و لذا استبداد اولین آفت است که به نظام سیاسی رو میکنه و علت زوالشه. حضرمی در یک جمله توی قرآن در صفحه 611 و هم 612 می فرماید لا تستبد برأیک فمن استبد برأیک حلج. به رأی خودت متکی نباش، وقتی به رأیت متکی شدی حلج میشی. در جو همون 612 می فهم من استبد برأی زل، هر کسی استبداد کرد ذلیل شد. خب قبل از اینکه بفهمیم که استبداد علت زوال هست، باید مفهوم خود استبداد رو ببینیم. ما از استبداد خیلی چیزا تو ذهنمون هست. الان از برادران بپرسن استبداد رو چی معنی میکنه، خیلی چیزا به ذهنمون میاد. اما استبداد یعنی یک دولت استبدادی، یک حکومت استبدادی، خصوصیاتی داره که اهم خصوصیاتش من اینجا خدمتتون میگم. اولین ویژگی استبداد خودمحوری و عدم مشورت هست. اولین پدیده‌ای که در نظام سیاسی روی میکنه اینه که انسان ها به خودشون اتکا میکنن، رهبران، مسئولان سیاسی، قانونگذاران و رهبران اجرایی، مسئولان اجرایی به رأی خودشون اتکا میکنن و مشورت رو میدن کنار. و این اولین خصوصیه استبداد. دومین خصیصی دولت استبدادی وجود عدم وجود نظارت و دادخواست در نظام. در یک نظام سیاسی که به یک طریقی قدرت رو از طریق دیگری نتوان نظارت درش کرد، دادخواست درش کرد، نظارت بدون دادخواست فایده نداره و دادخواست هم بدون نظارت امکان پذیر نیست. در این نظام سیاسی که به طریق نتوان بر نظام سیاسی مراقبه کرد و بعد مؤاخذه کرد، اون نظامی که نظام های این که خصوصیت اصلی استبدادی در ساخته دارد، چون دفعه قبل بود دفعه اضافه در کنیم، اون چیزی که انسان رو محدود میکنی نظارت و مؤاخذه است. دوستان یسون هست؟ اون چیزی که قدرت رو محدود میکنه نظارت و مؤاخذه است و در نظام استبدادی این نظارت و مؤاخذه وجود نداره. سومین خصوصیت استبداد عدم تقید تصمیمات سیاسی به یک قانون، حالا این قانون خواه اراده الهی و شعر باشه یا اراده مردم. بلکه در این نظام تصمیمات سیاسی منبعث از هواها و امیال نفسانی حکام است. بس انسان از قانون بخواد اطاعت نکنه از چیزی اطاعت میکنه؟ از نفس بگه. انسان همواره مطیعه. من یک دفعه یاد کرده انسان همواره پرستشگره. انسان عابد آفریده شده و وظیفه طلبیش هم عین عبودیتشه، ممکن نه به خدا، به نیست. و چهارمین خصلت استبداد اتکال به زور و خشونت و دشمنی با مردم. پنجمین خصوصیت از نظام استبدادی اینی که به زن مسئولان مردم مایملکشون حساب میشن، اموال مملکت مایملکشون حساب میشه، به یک عبارت ساری‌تر مملکت و کشور ملک طلقشون محسوب میشه. این که حضرت امام از ابتدای انقلاب همیشه توجه میدن که مردم ولی نعمت من هستن، این درست عکس برخورد استبدادی. این زمانی که مردم ادعای انسان‌های فرماندار در نظر فرمانده تلقی شدن، استبداد شروع میشه. بلعکس هر با انسان خود رو فرماندار مردم تلقی بکنه، جرأت استبداد به خودش نمیده. استبداد اول از درون شروع میشه، بعد در بیرون رو پیدا میکنه. استبداد از کبر، بعد تبدیل به تکبر میشه، بعد تبدیل به استکبار میشه. این سه مرحله رو باید تعیین بکنه تا نمود عملی تبدیل به استبداد بشه. کبر درون تا بر نخیزه و انسان تا متکبر نشه و تا طلب استکبار نکنه دست افعال نمیزنه که استبدادیه. این سه مرحله قبل از استبداد هم داره هست و این منافق داره. اگه ما مردم رو ولی نعمت خودمون بدونیم، هیچگاه اون حالت کبر در ما زنده نمیشه که تا به استقبال یا به استبداد برسه. خصوصیت بعدی استبداد عدم مشارکت مردم در نظام سیاسی. تصمیمگیری رو به اوی اندازه میکنن و یا فردی
فرق نداره اون چیزی میدیم بعدا
اجرا رو نگروی اندازه تحمیل میکنن و مردم در تنسیتی مشارکتی ندارن. این خصوصیت بس عدم مشارکت بله مشورت فرق داره به مشارکت مشورت یه مرحله است مشارکت اینو داری همه جانبه تر بنابراین هر نظامی که این خصوصیت استبداد داشته باشه استبدادی است خواه گروهی باشه خواه فردی نظام استبدادی یک از خصوصات خودش ایجاد نظم و امنیت و یک از ویژگی‌های خیلی طبیعیش تناسبش با نظام سیاسی من در قبل کردم نظام سیاسی تناسب داره این چیزایی که فرمودی ما استبداد رو همون اندازه نفی میکنیم من میخوام صریح بگم خدمتون ما همون اندازه استبداد رو نفی میکنیم که دموکراسی رو این نظامی که فعلا ایجاد شده نظام دموکراسی ولنگاره نظام دموکراسی بی دست و پای اصلا معلوم سرطنش کجاست این نظام همون وقت وسط نظم سیاسی است در این نظام مردم امنیت سیاسی ندارن اگه اینجوری بخواد پیش برن اینجوری امنیت سیاسی ندارن امنیت اقتصادی ندارن امنیت آقلی الحمدلله به حفظ فرهنگ اسلام فاندازی هست این خیلی به خاطر اون چیز فرهنگ اسلامی که ما داریم شاید باشه این خیلی فرق داره و این نظام همینقدر معارض با تمدن معارض با انسانیت و معارض با شعون انسانی که نظام استبدادی من اون دفعه کردم ما اگه جلو این دونه اینجوری نظام رو نگیریم استبدادی روز خواهد کرد این مردم آسی میشن و اینی که افلاطون میگه که همواره استبداد از دل دموکراسی میاد بیرون دموکراسی که در جامعه نادون به وجود بیاد در جامعه بی‌نظم به وجود بیاد و به قول شاندل که دکتر از تکیزاد امت امواد نقل میکنه دموکراسی در جامعه بی‌سواد این استبداد و از استبداد خیلی بهتر ما منتظر نیستیم که نظام هر جمعه باشه ولی منتظر نیستیم استبداد باشه منتظر نیستیم که نظام امت و امامت رو برقرار بکنه اگه نظام امت و امامت رو برقرار کردی امام کلمه رو فرمود فرده بر نمازهای جمعه تعریف نشد اون نظام نظام عادلی است که هم متناسب با نظام سیاسی هم متناسب با روح انسان است نه استبدادی نه دموکراسی وقتی امام میفرماید از جنگ در رأس امور باشه وقتی امام میفرماید رشوه نگیرید باشه وقتی امام میفرماید اگه سفارش من رو هم نیز آوردن بزنید بالای دیوار باشه اگه این نظام در جامعه پایدار است ایجاد شد این نظام نظام متناسب و طبیعی است که همین موارد هم عکسش درش هست در صورتی که جمهوری هم داره مثل دموکراسی درش نیست و این حالت اگه بخواد پیش بره بله مردم طرفدار میگم لاغل یک دوز بیاد بهتر از این از همه دوزا راحت بشن با سمر راحت کنیم لاغل ما به یک دوز طرف باشه این چیزی که در روانشناسی سیاسی هست مردم از ناامنی عمومی بیشتر رنج میبرن تا از ناامنی که از یک فرد دارن این خدمت چاره این بی‌نظمی ها ایجاد فرهنگ امت و امامتی در اینجا هست ایجاد این فرهنگ خب اونام بودن هم به رهبر سیاسی بودن این رو فاصله داره تا زمانی که مردم معموم نشن امام نمیتونه امام بشه. اول باید معموم معموم بشه، وقتی معموم خوب معموم شد امام خود رو میاده، وقتی امام خود رو خوب یافت اطاعت میکنه. لما باید این جامعه رو روی فرهنگ امت و امامتی رو درست زنده بکنیم، به جایی که روی دموکراسی رو زنده بکنیم یا مردم رو سوال استبداد بدیم. حالا این بحث پیش میاد که چرا استبداد مایه زوال دولت است. ما چون یه فرض رسیم داریم روی این فرض میم جلو. اول اینکه از نظر اندیشمندان مسلمان استبداد مایه بسیار از فساد ها که اون فساد ها هر یک به تنهایی نظام سیاسی سرنگون میکنند. خواجه در اخلاق متشمین صفحه 39 جمعه داره میگه هیچ قوم بعد از عزت خوار نشوند مگر اینکه ضعیف شوند، دولت از زنده و ضعیف نشوند تا متفرق نشوند و متفرق نشوند تا یکدیگر دشمن ندارند. اون اصل محبت که عرض کردیم میبینید همه رو داره فر میکنه و یکدیگر دشمن ندارند تا بر یکدیگر حسد نبرند. من شر حاسد نزا حسد این یک اصل سیاسی است و حسد ندارن تا بعضی بر بعضی دیگر طلب تأثیر نگیرن و خیشتن را بر ایشان نگذینن. ریشه حسادت از کبر بر اساس این گفته و حسادت موجب دشمنی میشه، دشمنی موجب تفرقه میشه، تفرقه موجب ضعف میشه و یک قوم رو سرنگون میکنه. این که اصل کلیست، یعنی ریشه اصل اصول فروپاشی نظام سیاسی استبداد است. خب حالا استبداد چه عوارضی داره که نظام سیاسی سرنگون میکنه؟ یکی از عوارض مهم نظام استبدادی از بین بردن عمران و آبادش. قبلا من عرض کردم که یک از پایه های برابر بنویسن. دوستان خواهش می‌کنم که بنویسن، شما بنویسید، یه ورق بگیرید بنویسید. دوستان که ورق ندارن ورق بگیرن بنویسن. من تمنام اینه که آخرین جلسه مداری با هم بیشتر جدی‌تر باشه، چون قطعا این جلسه من فکر نمی‌کنم آماده بشه برای امتحان. بعض از دوستان مثل که پشتشون به جای ستون استواری خب حالا میدونیم چه بینیم چه چاپ کرده اونش مهمه. بعد از شمایم که اولین اثر استبداد از بین بردن عمران و آبادی است. عمران و آبادی یک از پایه های بقای دولت هست. یک دولت بر اقتصاد استواره. اگه در تولیدات به خودکفایی نرسه، اگه در سیستم توزیع دچار از توزیع متناسب برقرار نباشه، اگر مصرف متناسبی در جامعه برقرار نباشه، این نظام زود فرو می‌پاشه. یکی از لنگه‌های مهم ما توی جنگ هم اینه که اقتصاد ما تک محصول است و اونم مبتنی بر نفت. یک بار تعراق به لارک میاد تن همه میدرده. و بازارمون متورم‌تر میشه، منشعب میشه، انشعاب پیدا میکنه. بعض بازار منشعب میشن افقی هن، بازار ما که منشعب میشن زیر زمینی میرن، ریشه میدونن که میگن بازار ریشه میگیره، ریشهش زیر زمین مثل که انبار زیر زمین میره، هر درخت بشه میزنه، بازاری مثل که بشه میزنه طرف زیر زمین میره. افکار و همچاله. علتش چیه؟ تک مسئول بودنه. ما اگه نیاز به گندم نداشتیم، نیاز به برنج نداشتیم، نیاز به شکر نداشتیم، نیاز به قند نداشتیم، نیاز به ارز عمومی اولیه و گوشت نداشتیم، اینقدر مشکل برامون نبود. یعنی ما همش ضربای اقتصادیمون تأثیر بر جنگ نداره از جهت خریدن سلاح و موشک و اینا. بس کره‌ای که از زلانده نو هم باید بیاریم هم تأثیر بذاره. یک از خصوصیات استبداد عدم مشارکت عموم در نظام اقتصادی بوده. حالا بیاریم چه اقتصاد دیگه. وقتی عموم مردم در اقتصاد شرکت نکنن، مشارکت عمومی نداشته باشن، چه چیز پیش میاد؟ انحصار قدرت اقتصادی. و اون وقت سرمایه در دست جمع قلیلی متمرکز میشه و جمع کثیر فقیر خواهند شد. و در یک چنین جمعی رغبت اقتصادی، در یک چنین جامعی رغبت اقتصادی، کشش اقتصادی، کشش عمران وجود نداره. شما همه تون غالبا بچه روستا هستید، میدونید دیگه. وقتی یک ارباب می اومد سر خرمن پیاده میشد، یک بار محصول می بود، دیگه کدوم کشاورز رغبت میکرد که سال بعد دوباره کشاورزی بکنه؟ اقتصاد کشور همجوری از میره دیگه. نظام گذشته یکی از وبای کشاورزی این بوده که رژیم سر میکرد وقتی برنج وارد بازار میشد، یک دفعه میدیدیم یک کشتی پاکستانی، یک کشتی از کنم که آمریکایی اومده لنگر انداخته، برنج اومده وارد بازار شده. خب چه کسی دیگه رغبت میکنه سال بعد کشاورزی کنه؟ الان میگه که آپارتمانی که یک سال پیاز کیلو 2000، یک سال بعد 15000. این عدم ثبات اقتصادی این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه یک سیستم مشارکت اقتصادی و یک سیستم نظم اقتصادی در جامعه وجود نداره. این میاد رغبت تولید و نظام اقتصادی جامعه رو میخوابونه. حالا من از کشاورزی مثال بزنم که عینی ترن. حالا اگه بیم تو سیستم اقتصادی تکنولوژی پیاده بحث کنیم، در بحثش مشکل میشه. بهترهان در قرار الحکم بارها حضرت تعمیر اشاره می فرمند که ظلم استبدادی که دنبال ظلمه، ظلم موجب نابودی عمران میشه، عمران جامعه را از بین می بره. دومین اثر استبداد نابودی دین و باورهای مذهبی است در جامعه. چرا؟ این بحث جالبی است، دوستان دقت کنن، شاید از سوالات باشه. دقت کنن امروز ما برای لحن شوخی گرفتیم، به جهت اینکه کلاس آخر است، نمیخوام زیاد قصرتون بگیرم. سفره بعد چرا همواره استبداد با دین مخالفه؟ اگه گفتید اینو، حالا من خودم میگم چون همه میدونم میدونید، علتش اینه که نظام سیاسی مبتنی بر فرماندهی و فرمانبری است و فرماندهی و فرمانبری همواره به نوعی مبتنی بر عبودیت است. وقتی که از طرف دیگه اعتقادات و باور مذهبی بر این صفت است، در باور مذهبی انسان همواره حرکات و کردارش مبتنی بر عبودیته. وقتی که انسان معبودی رو برای خودش انتخاب کرد، همواره سعی می‌کنه در راستای اهداف او حرکت بکنه. حرکت، اطاعت و پیروی از معبود مذهبی اگر در تعارض با معبود سیاسی باشه چی جد میکنه؟ اصلا اطاعت دیگه. و با توجه به این که در روح انسان همواره باور مذهبی قوی تره و انسان در آخرین لحظه تصمیم گیری عبودیت مذهبی رو میپذیره تا عبودیت سیاسی رو، و لذا از عبودیت سیاسی قوی تر میشه عبودیت مذهبی، و اینه که استبداد همواره از عبودیت مذهبی شکست میخوره. با توجه به همینه که میبینیم مستبدین تاریخ همواره آخرین حربه و بلکه اولین حربه این فتیش استفاده میکنه مذهبه. فرعون خود رو خدا اعلام میکنه، کلیسا و رهبران باب پاپ، یعنی رهبران کلیسا خودشون رو نمایندگان خدا اعلام میکنن و در قانون اساسی مشروطه ما هم هست شاهنشاهی موهبت الهی فرجانب مردم به شخص پادشاه تفقیق میگردد. باز میبینی بر میگرده به بود الهیش. هرگاه استبداد تونسته باور مذهبی با باور سیاسی همسو بکنه، یعنی اصلا باور سیاسی معبود سیاسی رو همگین با معبود مذهبی بکنه، موفق از آب در اومده. و غیر از این صورت باید استفاده از زور بکنه و استفاده از زور هم پایدار نیست. انسان در عبودیت مذهبی از همه چیز خودش میگذره، ولی در هیچ عبودیت دیگر حاضر نیست از همه چیزش بگذره. از در عبودیت نفس و خودپرستی گاهی میگذره انسان، خودپرستی خودمحوری علو، ولی انسان نه برای اقتصاد حاضره خودشو بکشتن بده، نه برای فرزند حاضره به خودشو بکشتن بده، نه برای مقام گاهی اگه بدونه باقید سر مقام کشته میشه نمیره، ولی عبودیت مذهبی با جان و دل میپذیره کشته شده رو. و لذا اینه که عبودیت مذهبی قوی ترین قدرت رو در نظام سیاسی داره. و با مجموع همینه که استبداد همواره سعی میکنه مذهب رو به یک از این سوالات مسخ کنه، یا مذهب رو حذف بکنه که خیلی مشکله، یا مذهب رو مسخ بکنه ایش خیلی مشکله، از این آسان تره، و یا مذهب سازی بکنه، ایدئولوژی سازی یک چیز روند مهمه، یک از تاکتیک های متداول مستبدینه. بنابراین استبداد همواره سعی میکنه باور مذهبی و اعتقادات دینی رو، اما هر دینی باشه، دین بت‌پرستی هم تو تبت باشه فرق نداره، نظام استبدادی سعی میکنه اونو حذفش بکنه. اینه که باور مذهبی رو همواره استبداد سعی میکنه از بین ببره، در صورتی که یکی از علل پایداری یک نظام سیاسی باور مذهبی. ابن خلدون در کتاب مقدمه میگه اعراب هیچ جا به دولتی دست نمیازن، یعنی تشکیل دولت نمیدن، مگر اینکه مذهبی برای اونا ایجاد بشه، چون اعراب از بس خوی ضد تمدن دارن تنها مذهب است که بین اونها میتونه همبستگی ایجاد کنه. مذهب میدونه چند تا خاصیت داره، اولی که حسادت ها و رقابت ها و کشمکش ها رو از بین میبره، موجب تألیف قلوب میشه. اینکه قرآن هم میفرماید که منت گذاشتم بر شما که بر دلتون محبت گذاشتم و قبلا دشمن یک دیگر بودید. توجه میفرمایید؟ این اول خاصیت مذهبه. دومی که مذهب دا وعده هایی که به جهان آخرت میده، جهان مادی رو از ذهن انسان دور میکنه. وقتی که جهان مادی رو از ذهن انسان دور کرده، بنابراین گذشت به ایثار به راحتی امکان پذیر دیگه، پس بنابراین روحی غرور و دلاوری شجاعت میره بالا. سومین اثری که مذهب میذاره اساسا با قوانینی که در جامعه میذاره مسیر رو تکاملی میکنه و روح انسان، فکر انسان، از کنم که طبیعت و اندام انسان رشد میکنه. این مایه قوته. مذهب عوامل رو به انسان میزداید که اون عوامل عامل ضعف هستن، مثل فساد و فحشا که بدن الان توضیح میدین. مذهب این رو میبره. خب پس برابری میدونیم که استدلال از با توجه به اینکه بر مذهب تأثیر بد میذاره، نوعی داره نظام سیاسی رو سرنگون میکنه. به معنی که نظام استبدادی در یک مملکت رواج، یعنی در داخل هر نظام سیاسی استبدادی رو افتاد، اصلا هر یک از سایی همدیگه میترسن، حالا چه برسه بینشون وحدت باشه، چه برسه بینشون وحدت باشه. سومین اثر استبداد اینه که استبداد فضایل و ابعاد معنوی انسان رو حذف میکنه از جامعه. استبداد موجب میشه که عقل رشد نکنه، رشد تفکر همواره مانع و معاند استبداده در جامعه. استبداد از بروز و شکوفا شدن استعدادهای فکری جلوگیری میکنه همواره. استبداد از شکوفایی علوم در جامعه جلوگیری میکنه، بسیار از علوم رو نمیذاره در جامعه رواج پیدا کنه. یکی از آفتهای این نظام مملکت ما هم اینه که نظام شانسی نذاشته علوم انسانی در این مملکت پا بگیره. چرا؟ چون غالب علوم انسانی اگر انسان در علوم انسانی آگاه بشه مخالف نظام سیاسی میشه، نظام سیاسی استبدادیه. شما اگه در مهندسی و در تکنولوژی اگه بتونید آخرین قانونمندی ستاره دنباله دارم کشف بکنید، مناسبت با نظام استبدادی نداره. اما به معنی که فهمیدی که حقوق فهمیدی، حقوق اساسی رو دونستی، دو تا کلمه حقوق اساسی رو فهمیدی، میفهمی که دولت اینقدر وظیفه داره، تا نگر وظیفه داری، میبینی مخالف نظام میشی. ولذا نظام استبدادی جلوی حقوق رو میگیره، قوانین حقوق رو میگیره. شما اگه در علم فیزیک و در علم شیمی به بزرگترین کشفیات هم دست پیدا کنید، مخالف با نظام استبدادی نیستید. و نظام این غالب این اندیشانه انشتینش صهیونیست بوده، صهیونیست بوده، هیچ منافاتی ندیده، فرق برش نداره که. ولی شما اگه دو تا کلمه سیال ارز کنم که جامعه شناسی بدونید، روان شناسی بدونید، انسان شناسی بدونید، روحتون با نظام استبدادی مخالف میشه. ولذا اینه که استبداد جلو علوم انسانی رو میگیره، علوم انسانی رو همون بلای سرشون میاره که مذهب رو میاره. تاریخ اساسا در نظام استبدادی رشد نمیکنه. چون میدونی تاریخ یک از علوم بسیار است که موجب رشادت و از خودگذشتگی و دلاوری انسان میشه. اینه که ما در میان اندرزهای علمی هم داریم که به تاریخ زیاد مطالعه کنید. الان شاید علاله میگرم داشت روشی یکی شمینه، چون انسان همواره دنبال نمونه میگرده، به تاریخ نمونه رو در اختیار انسان میذاره. در همین فضائل استبداد انسان رو به فساد و فحشا سوق میده. یکی از خصوصیت استبداد اینه که فساد و فحشا در جامعه زیاد رواج میده. چرا؟ چون وقتی که انسان سرش به جنس گرم بشه دیگه به سیاست نخواهد پرداخت. میخوام بعدن توصیه کنم ولی همینجا توصیه میکنم، میخواستم یادم بره. شما کتاب علل و انعطاف روم رو که جعفر سلمان مونتسکیو رو به اضافه کتاب استبداد کواکبی و کتاب تنبیه الامی آجل نایمی رو پیرامون موضوع خوب مطالعه کنید. مخصوصا استبداد کواکبی کتاب بسیار خوبی در این زمینه است. پیرامون این سه تا موضوعی که عرض کردم، از پیامبر اسلام هم یک حدیثی داریم که یک روزی ابوذر رو معاویه پیام فرستاد به عثمان که آقا این شام رو هم بر سر من داره خراب میکنه، یه مدار بعدش هم بر سر تو داره خراب میکنه، یک فکری بالش بکن. او دستور داد به یک شطر لاغر بی جهاز و یک غلامان خشم رو سوارش بکنن و بیارنش در محضر عثمان. وقتی که بعد چندین رو با خستگی و کفتگی و جراحت وارد محضر عثمان شد، به جمع هستن فرزندان عاد و تعدادشون هم به 30 نفر میرسه. بله فاطمه یک حدیث رو از پیامبر نقل کرد که فرمود، پیامبر فرمود اذا بلغ بنو العاص 30 جعل مال الله دونا و عباد الله خونا و دین الله دخلا. این جعله رو اتخذو هم تو بعض از احادیث من دو سه دیدم، یکیش دیدم اتخذو ذکر کرده که هر دو شماره افراد بنی عاص فرزندان عاص به 30 نفر برسه، مال رو به دست میگرن، مال مردم رو به دست خودشون میگیرن و بندگان خدا رو مملوک خودشون میکنن و دین خدا رو زیر رو میکنن و تباه میسازن. عثمان برای شد که بر پیامبر خدا هم دروغ میبندی، بعد به اطرافان کرد که شما هم چه حدیثی شنیدید که سند روزان دواد کیه به اقام اشاره کرد. گفت که نه ما نش اونا بنو لاس بنو نشستون، ما هم چیزی رو نشنیدیم. گفت تو بر پیامبر خدا دروغ میگی؟ گفت وای بر من که اگه بر پیامبر خدا دروغ. حالا یه اطرافی هم گفتن یادتون هر موقع گیرسی میکردن از زمین رو اجار میکردن، از زمین رو اجار کردن، این حدیث رو گفتن پشت بده، گفت من این رو نشنیدم از پیامبر. شماتت کردن بر ابو ذر، گفت نه من یه چیز دیگه شنیدم و میدونم ابو ذر این رو پیامبر گفته. گفت چی بوده؟ گفت من شنیدم که پیامبر فرمود که در روی زمین و در کره ارض آسمان سایه نه بر نه انداختن سر کسی که از ابو ذر راستی‌تر باشه. رنگ یاد کردن و ولی به ناچار ابو ذر رو به روزه تبعید کردن. این اثر استبداد ما بلافاصله میدونیم که پیامبر هم اشاره میکنه، هم مال را از بین میبرن، عمران و اقتصاد رو، هم دین را از بین میبرن و هم فضایل و کرامت انسانی را از بین میبرن. یکی از خصوصیات استبداد عمدهش اینه که انسان رو ریاکار و منافق و ترسوب و متملق و چاپلوس بار میاره. تأثیر بعدی استبداد اینه که قوه غضبیه، شجاعت و دلاوری از انسان میگیره و انسان رو ترسو و جبون و ذلیل بار میاره. حالا اساسا یک عرض کنم که لشکر یک ستای یک قوم طرفدار دولت از چنین گروه باشن. و از همه مهمتر اینه که استبداد اعضای نظام، اطرافیان نظام رو، طرفداران نظام سیاسی رو پراکنده میکنه. استبداد گفتم خودمحوری، یعنی دیگران رو اشتراک ندادن، و نظام هرچه استبداد در این نظام پا میگیره اعضای هیئت حاکمه کمتر خواهند شد. افرادی که در انقلابی بودن، در انقلاب بودن، شجاع بودن، دلیر بودن، قیوم بودن، طرفدار انقلاب بودن از نظام دور میشن و جای اونا یک مشت آدمای پست متملق رزم جایگزین میشن و اون این پیکره نمیتونه حافظ قدرت و حافظ نظام باشه. این خصوصیاتی که عرض کردیم وقتی که در یک نظام سیاسی از بین بره، از یک دولت از بین بره، خب شما حساب کنید یک مشت انسان ها اینجوری بخوان در مملکت حکومت کنن، اینا میتونن قدرت داشته باشن؟ نمیتونن قدرت داشته باشن. بنابراین استبداد میبینیم ریشه بسیار از مفاسد هست که هر یک از این مفاسد خودش موجب زوال دولت هست. چند وقت داریم؟ چون دیگه بیرون توبه شدیم که شما این مدار یک رعایت هست، ما از این توبه خواهی خب این از کردیم که استبداد وحدت را از این میبره، مبادی دولت رو میریزه و قدرت را هم از این میبره، پس بنابراین علت زوال دولت هست. این اولین اثر است. دومین علتی که موجب زوال دولت میشه ناز و نعمت هست و تجمل. ناز و نعمت و تجمل هست ناز و نعمت یعنی برخورداری از رفاه و تنعم اقتصادی و تنعم جنسی و تنعمات روانی. این ناز و نعمت هستی. حالا چرا ناز و نعمت موجب زوال دولت میشه؟ علت این که ناز و نعمت وقتی در بین اعضای دولتی رواج پیدا کنه چرا موجب زوال دولت میشه؟ چرا نظام رو فرو میپاشونه؟ با توجه که بنیان قدرت دولت به عنوان دولت قدرت هست و مبادی دولت برده. چرا ناز نعمت این دوتا رو از بین میبره؟ چند تا علت داره ناز نعمت، چند تا تأثیر میذاره. اولین علتی که ناز نعمت موجود ضعف نظام هست و ابن خلدون البته اشاره بهش نکرد، این هست که مردم طبعا روانشناسی انسان ها ضعیف دوست بودنه، ضعیف دوستی انسان ها، مردم طبعا آدم های ضعیف رو دوست دارن، آدم های ساده رو دوست دارن، آدم های عدم تکلف و عدم به اصطلاح غرور و تکبر رو دوست دارن. این روانشناسی انسان هاست. حالا این توی اخلاق داره، در اخلاق داره، حالا غربه چه تفسیر داره ما کار نداره. من این وقتی که انسان ها دولت مردان در ناز و نعمت غرق بشن، سوار مرکبه های مجلل و برخوردار از مسکونی های مجلل بشن، از چشم مردم میفتن. این طب انسان ها برایشنی که ادمار هم نمیتونی عوضش کنید، این اولیشه. و مثلا نظام سیاسی مردم به اندرسه چی برش میمونه؟ چی برش میمونه؟ این اولین خصیصه من انسان هاست. انسان ها در درون خودشون هر کم خودشون همه دوست داره که به مال برسه، به میز برسه، به مرکب خوب برسه، به منزل خوب برسه، ولی راجع به دیگران انسان دوست داره که آدم ساده، آدم راستگو رو همه دوست داره. شما دیدی تاوال که انسان راستگویی که بد داشته باشه مگه خودش مریض باشه؟ غالب انسان ها فطرت انسانی آدم عادل رو، آدم ساده رو، آدم صادق رو و آدم بیعالهش دوست داره. و مثلا ببینید که مسئولان در مرکب مجلل نشستن دیگه به استدلال عقلی و به حق و حقوق به این چیز توجه نداره، به تحلیل سیاسی، به تحلیل حقوقی، به اینو نمیتازه، اول از چشمش میفته دیگه بازار آرام. این خودش خیلی بحث مهم نیست که اگه بشه روش کار کرد خیلی بحث مهم نیست. خب حالا بعد از این مسئله که هر مهمی که اندشمندان مطرح کرده، دومین اثر استبداد اینه که استبداد خرج دولت رو زیاد میکنه. ببخشید تجمل، دومین اثر تجمل، ببخشید تجمل و ناز و نعمت خرج دولت رو زیاد میکنه. وقتی بنا باشه که اشراف کاخی بسازه در کنار دریا که روی چند تا محور بگرده، از کجا باید تامین بکنه؟ وقتی برای باشه که یک شا در وزارت کاخ داشته باشه، خب خرجی دیگه باید یه تامین بشه دیگه. وقتی بنا باشه یک روحانی یا امام جمعه یا بخشدار یا فرمانداری سه کنه داشته باشه، این باید یه تامین کنه دیگه، این خرج میبره بالا دیگه. و از دیستان کنید بیخرج نمیشه که میگم گفتن جوان مردی خرج داره و پیغمبر هم خرج داره دیگه. اولین دومین اثر اینه که استبداد خرج دولت مردم رو میبره. ببخشید من همش میگم استبداد چون خیلی باش میزی که خوش هم اومده. تجمعان خرج دولت رو میبره بالا، استبداد به نوع اقتصاد رو از بین میبرد، تجمعان به نوع دیگر. وقتی که بنا باشه که تجمل موجب بشه که به اصطلاح اموال جامعه در دست مردم، در دست عده محدود قرار بگیره، از دست کی در میاد؟ از بیرون اومد که نمیاد که. یه زمان بود محمود غزنوی میرفت از هندوستان از کنان که طلا می آورد، خب مال خودش، یه مدام به دربره می بخشه، یه مدام. ولی وقتی که اونجوری که نداریم که قاله میره که بیرگان که 50 سال خاندان پهلوی توی مملکت حکومت کرد، کجا تصرف کرده؟ 200 سال خاندان غازی داره مملکت حکومت کرده، کجا تصرف کرده؟ مگر دریا خزر رو داده، فلان رو داده، فلان رو داده؟ برای اون تجمل ناصرالدین شاه رو کی به متحمل میشد؟ مردم دیگه، جامعه به تحمل میکنه. تجمل خاندان پهلوی رو، این که من میدونم روز 6 میلیون بشکه نفت میفروخت ولی واقعا درآمدش درمون جدی بود، جدی بود. شما خدا نکنه بیفتیم، خدا جدی مشکل ها، خدا نکنه انسان عادت کنه به زندگی زد بالا، هر چی فرو بکنه داخلش پر میکنه میاد روز روز خالی تر و آب نمیشه، یکی که روش آب میریزه. این هم چه حالتی رو داره؟ تجمل افزایش خرج دولت میشه، افزایش این از رهبری شروع میشه در نظام های استبدادی، در نظام های غیر مذهبی، یه تا پایینش همه انواکل دین ملوکین وقتی که مسئول بالاتر به تجمل گرایزه پایینی میخواد از اون گرفتار بزنه. اینجا رقابت و حسادت و عرض کنم که چشم هم چشمی و همه اینا رشد میکنه در تجمل گرایی و یک دفعه میدونیم خرج دولت به سوی سرتاماوری بالا میره. وقتی خرج دولت بالا بره، خرج مسئولان دولتی بالا بره، در نتیجه باید از اموال عمومی، اموال مردم کم بشه بینا بیدن. پس به این طریق میبینیم مملکت دوچار فلج اقتصادی میشه، دوچار فلج اقتصادی میشه. وقتی که بنا باشه از کنم کار یک پیکان رو، حالا پیکان انگیز نه که یه میلیونی نه، بنا باشه کار ماشین 100,000 تومانی رو یک ماشین 1,000,000 تومانی بکنه، اون 100,000 تومانی دیگر رو باید از یکی دیگه از دیگه همون داره بگه. این خرج رو که افزایش داد نظام اقتصادی رو فلج میکنه، باز در نتیجه عمران و آبادی و اقتصاد جامعه رو از بین میبره. خب نظام جامعه هم که زیاد بالا نمیره، مخصوصا اگه نظام اقتصادی کشاورزی باشه، مردم چقدر میتونن مالیات بدن؟ هر چی بدن دیگه همه رو هم بدن باز اون خرج اون ابا در نمیاد. حالا نظام های صنعتی هم جوره طوریش میشه که بعض ماها خرج مسئولان دولتی اینچنین بالا میره که مالیات ها رو روز به روز بالا میبرن، هرچی بالا میبرن باز خرج کم شده، بروکراسی اونچنان عریض طویل میشه که دیگه هیچ مالیات اینا نمیتونه داخل جوش بکنه. بنابراین نظام اقتصادی به رکود، به جای اینکه سرمایه صرف تولید بشه صرف مخارج مسئولان دولتی میشه، به جای اینکه صرف زدن کارخونه های مادر بشه، به جای اینکه صرف زدن از کنم که سد بشه، به جای اینکه صرف زدن از کنم آباد کردن مراکز آبادانی بشه، صرف ماشین بنز از آلمان آوردن میشه. خب چی میشه؟ زمین ها همچنان لندیازلر میمونه، تولید بالا میمیره، خرج از این بالا میره، مجبورن چیکار کنن؟ فشار دارن به جامعه، پس مدت جامعه با دچار رکود اقتصادی میشه، فقر عمومی میشه. یک از مسئله که نظام گذاشتی داشت همین بود دیگه. بنابراین میبینیم که ناز و نعمت موجب افزایش خراج و مالیات میشه و باز فشار به جامعه. به این اثر سومش اینه که به این سیر از کنم افزایش خرجا اونچنان امتداد پیدا میکنه که وقتی که دولت میبینه که تو جامعه درآمدی دیگر نداره، مجبور نیروهای خودش رو کم کنه، دیگه استخدام نکنه، دیگه استخدام نکنه، دیگه واسه اون خرجش رو بده، دیگه استخدام نکنه، دیگه نظامی استخدام نکنه، دیگه سپاه استخدام نکنه، دیگه اداره، یعنی اینا همشون جز سپاه دولتن دیگه. پس این مدت این تعداد نیروهای اعضای دولتی فروکش میکنه، چون دولت یعنی تجمل اون تجملاتی که دارن این درآمدها خرج اینا نمیده، در نتیجه صد زندگی کارمنده میاد پایین، باید این صد کارمنده میده در دست گده خاص متمرکز میشه و نظام بزن رقبتی پیدا نمیشه برای کارمندی، برای نظام میگری، برای سپاهی گری و نظام این نیروی دولتی میکشه پایین. اگر تجمل نباشه، خرجی که با یک نیرو داری امروز اداره میکنی میتونی باش بیعت نیرو داشته باشی. پس بنابراین این که تجمل به نوعی پس از مدتی بر نیرو اثر میذاره، از تعداد نیروی دولتی کم میکنه. چهارمین اثر تجمل اینه که نه همین ارکر بودم دیگه، من داشتم اینجا سومی میگفتم که توجه میدارد از کلم اون افزایش تجمل رکود اقتصادی ایجاد میکرد، از طرف دیگه کمبود درآمد موجب رکود کارمندان هم میشد دیگه، این رکود کارمندان سومین اثرش بود. کمبود درآمد از کدیم که موجب عدم استخدام، عدم رویاوری تعداد نیروها به اعضای دولت هست و در اینجا روز به روز بر تعداد اعضای دولت فروکش میکنه، چون تامین درآمد نمیشن دیگه. مشخص پس چهارمین اثرش اینه که ناز و نعمت موجبی میشه که اخلاق در جامعه از بین بره. این رو روانشناسی ثابت کرده، اخلاقیون ثابت کردن که از پایه ها و مبادی اخلاق سادگی در زندگی، سادگی در زندگی. انسان هر پله ای را که در تجمل بالا می رود از یک پله اخلاقی می پرد. این قانونه، نمیشم ازش نمیشه سرمایدار بشی تو بین زده گله بشینی ولی آدم مخلص متوازه هم باشی. شاید روز اول فشارت بیاد ولی بعدا عکسش فشار داره. ناز و نعمت موجب از بین رفتن کرامت اخلاقی، تواضع، اکرام، فروتنی، اخلاص، صداقت، همین چیزا میشه. مثال رو براتون بگم بد نیست. میگن یک درویشی بوده در ایام قرن ششم هفتم که ایران رو هولاکوا مغول ها حمله کردن، اون درویش خیلی همیشه خوب خندون بوده، همیشه بر لبش خنده، همیشه راحت آسوده به زندگی راضی، خیلی راحت هیچ که مرازت یادوار نمیده دیگه، چون نه مالی داشت که برای حفظش کسی رو آزرده کنه، نه مالی میخواد که برای بدست آوردنش کسی رو برنجونه. این از اولت دیگه کسی نداشته باشه دیگه برای چی کسی رو آزرده کنه. خیلی راست مغول حمله کرده بود به نزدیک سبزوار که رسید، یکی از رنده و سرمادر سبزواری یه باغ بزرگ داشت، گفت چیکار کنم من اگه فرار داشتم پر میگردم شهر سبزوارو، من اگه فرار بکنم شهر رو که بریم بیرون این باغ قرار شرف خوش میشه. یه روش افتاده زنگی گفت این درویشه رو میگم تو اینجا آبودانه بده اینا رو موازه، یعنی آب بهشون بده از کنم بهش بره بیت نبید. بعد از مغول اگه این باغ نمون من که زنده میمونم برمی دارم این دوباره مردم میدونه که باغ مال من میگه، اگه نمون اینا فدا باغ بکره که رفت میگه. خدا که بهش کنم آدم بیا تو این سایه این درخت ها زندگی کن، از این میوه ها بخور، از این چمن ها ترمه اون میکن و اینا. این درویش ها خلاصه دیگه خود رفت تو رفت تو یک روز دید دهل سیب و گلابی و خیلی جالب بد نبود، خیلی خوش بود. یک روز دو روز سه روز این آقایون هم که رفتن گیرون شد موقعی که رفت دید این دعوا پسته فرا رفت پای کورسی دونه اون برای غله دیدن خیلی غموره ناراحت گرفته پکر، گفتن چی شده برخلاف رسم معمول خیلی عزت هم کردن. گفت نه اونو عزت هم نکردن، من تا مال چیزی ندهستم نمیدونستم این لامستر چقدر لذت داره، حالا تا میدونم از دست دادنش چقدر مشکله. سمور که دیگه دیگه از دست دادن دنیا برایش خیلی مشکل. ناز و نعمت اینه، خاصرش اینه، خاصرش اینه. حالا انسان خیلی هم شعارشو بره، خیلی از کنم ادعاشو بکنه، این چیزی که شعارشون میده شعور به درونش نداره، یه واقعیتی یه شعور به درونش نداره یا میخواد مردم رو بیشعور کنه و هر دوش در حقیقت فرق نداره، نظام رو سرنگون میکنه، هیچ فرق نداره. بلده اینه که ما در شعرها میبینیم اخلاق خیلی فاسدتره، این توجه کردید موقع روسته ها چی میبینیم اخلاق خیلی بالاست. ما تا چند سال پیش بود دیگه همون اخلاق میگم، ولی نمیخوام بگم مثلا این سنت ها درسته، مثلا پسری که موقع پیش پدرش بچه خودش رو ناز نمیکرد، ای زن دست بر نمیرد. حالا الان که اینو بره بعد دهات من هم شهر شده و تو شهر میامدیم بابا پیش بابا ننه اصلا شوخی با خانومشان هم مجاز بود، پس این مدت اصلا اخلاق بی اخلاقه اونچنان تو شهرها رواج پیدا کرده که بابا از خونش بیرون میخوام میبره تو آتشگاه سالمندان دیگه خونه دیگری برش نشونش میدن. این طور دیگه ایش مثلا رسومات نداره تو زندگی روسته، رسومات نداره. چه چیز در شهر بیشتر از دیگه؟ تجمل دیگه، تجمل دیگه. اون وقت همین دیگه اخلاقی رو این اصطلاح شمال جنوب که میدونیم که در شمال شهر خیلی بیشتر از جنوب شهره، در شمال شهر خیلی بیشتر از جنوب شهر، بی‌عفتی، بی‌اخلاقی، بی‌کرامتی، همه چیزا در شمال شهر. این ناشی از چیه؟ اینقدر پشت رو نمی، این ناشی از تجمل است که اونو برخوردارن، تجمل که از در اونو برخوردارن و نظام اخلاق رو فاسد میکنه. وقتی که اخلاق رو فاسد کرد، نظام سرنگون میشه. یکی از پایه‌های اقتدار اخلاقه. شما دیدید هیچ یک از رهبران سیاسی به رهبری برسه ولی از اخلاق برخوردار نباشه؟ از ابتدا تشکیل دولت بده، نه بعدا میراث‌خوران، نه. هر رهبر سیاسی رو میبینی، میبینی آدمای فروتن به دیگران اکرام میکردن، اطعام میدادن، به بزرگان احترام میکردن، به اهل علم احترام میکردن، به بزرگان از کنون اهل قوم احترام میکردن. خیلی ما از افراد هر کن رهبران سیاسی سراغه این هستن، عکسش بی اخلاقی موجب زوال دولت هست. بعد ناز و نعمت بی اخلاقی رو ایجاد میکنه، بعد فساد و فحشا در جامعه رواج پیدا کرد، ناز و نعمت علتش هست. آدم فقیر هر چی پول از کنم بی افتی بدید، دو روز سه روز بیشتر دوام نمیاره. خب پنجمین اثر ناز و نعمت از بین بردن دینه. ناز و نعمت تنها اخلاق رو از بین نمیبره تو جامعه، در میان اعضای دولت دین رو هم از بین میبره، مذهب رو هم از بین میبره. حالا علت این که چرا مذهب رو از بین میبره، اون بحث راجع به روانشناسی انسان داره. گسترم تعبد، سادگی، عبودیت هیچ موقع با ناز و نعمت نمیخونه. یکی از اثرات ناز و نعمت خودخواهی، خودمحوری. وقتی خودمحوری در انسان زنده بشه دیگه انسان نمیتونه مذهبی باشه. به علل مختلف ناز و نعمت دین رو از بین میبره. وقتی بنده یک شلوار اتو کشیده عرض کنم که خیلی شراغ و براغ داشته باشم، این مدار سعی میکنم اگه میتونم موقع نماز درش بیارم، اگه نمیتونم آقا نمازم نخونم مهم نیست، اتوش مشکل میشه دیگه. این حالا شلوار رو حساب کنم، این شلوار یه متر پارچه چه بلا به سر آدم میاره، چگونه به راحتی مذهب را از انسان میگیره. حالا بمونه چیز دیگه که اساسا مذهب با تجمل نمیخونه، روح مذهبی با تجمل نمیخونه، با برخورداری نمیخونه. این واقعیتی است. ما در اسلام فقط داریم چند چیز برخوردار داره. بعد از حکما گفتن سه چیزه: مرکب بوده، شمشیر بوده، ولی نگفتن دیگه از زندگی برخوردار باشه، از مال برخوردار باشه. دیگه زیره کرمون بردن. اثر ششم مذهب، اثر ششم ناز و نعمت و تجمل از بین بردن قدرت هست. توانایی روحی و توانایی جسمی انسان رو ناز و نعمت و تجمل از بین میبره. در سالی ما قبلا نرسده بودیم که دولت در دو پایه استواره، یکی سپاه، یکی به اقتصاد. سپاه عمدش به توانایی جسمی و به روحیش بستگی داره. کسی که در ناز و نعمت برخوردار هست، پس مدتی انگیزه جهاد و جنگ و ایثار از خود گذشتگی رو از دست میده. شما عوضش کنید که من کلاس دوم کمش میکنم. ناز و نعمت موجود میشه که انسان انگیزه برای ستیز از گذشتگی نداشته باشه. ناز و نعمتی که اثراتش تناسایی است که بدن میگه، خود تناسایی در انسان عادت بکنه به راحت طلبی، دیگه نمیتونه بره در جبهه و در زیر شمشیر خودش قرار بده. اینه که هیچ موقع ما ندیدیم که افرادی که در خانواده های با نازنمت زندگی میکنن افراد شجاع و قوی رو باشن کمتر دیده میشه مگر خیلی اندک، و افراد فقیر و عدم برخورداری از تنعم مالی این افراد شجاع و دلیر و قیوری هستن. ناز و نعمت انسان رو در راحت طلبی نگه میداره. وقتی که انسان در راحت طلبی زندگی بکنه چه چیزی آماده میشه؟ انسان در محیط رزم نباشه روحش به رزم آمادگی نداره. اونی که بچه ها داشتیم نمونه شو داشتیم دیگه، خیلی دوست داشت چفه رو، خیلی هم علاقه من بود، بچه خیلی جالب هم بود، اول جنگ بود خود رفت چفه. بعد یه روز از این چلچله ها و عرب حالت خمسه خمسه داشت، یکی بغل ازش افتاد. اون زمان فهمیدم که دم تو احوال دارم میگردم. از کجا؟ از منطقه فصل موبیل. این جدی میگفتا تو زمان آماده نیست، یعنی دیگه. ولی همون طرف یک حرکات ازش آدم موقع که ما دیدیمش میدیدیم که ما از تصورش هم موجب جبنمون میشد. روی انسان در ستیز آماده میشه، در جنگ آماده میشه. کسی که تو صندلی ها مجلل نشسته و تو ماشین زده گوله نشسته، کسی که همه زده گوله نشسته بود که گوله روش نخوره و چطور جواب میکنن که بره جره گوله ولته؟ یه از این میگه دیگه تجمع روی جنگ رو از این میداره. یه کار خوبی که استان یهست کرده بودن برادر یزدی اگر جهستن به این کارشون افتخار کنن، یه خیلی خیلی خوبی کرده بودن، خیلی دوست داشتم من که در جای دیگه بشه که ستای یزد ما الغدیر یه بخشنامه کرده بود که هر مده کل بود یک مدرسان تو جفمون، هر بخشدار هر فرمانداری و استاندارش یک سال در ما تو جفه باشه. این همجمهش هم همینطور احمد جمعش هم همینطور بودن، مسئولان ادارات هم همین بودن، هر که پستش برادر میرفت یه مدار سرکیسش به جفه باید. اونا می بودن خطا خدمه قدم آقای گرامایی یه مدار حالا تو زبط دیگهش کنن، آقای گرامایی این زمان استاندارش بود، من زمان جفتون این بیشه تو دلال خط خدمه قدم خیلی این استاندار که بعد در اون نیز دیگه زیاد مشکل براش ایجاد نمی کنه، چون می دونه که حداقل 7-8 ماه دیگه یه بار دیگه باید بره اونجا. این خیلی مشکله. ولی بنده مطمئن باشم که اگه تا خودم با خودم نرم من رو نخواهم بود، اینجا رو سنگر خواهم ساخت. پس بنابراین ناز و نعمت موجب میشه که حریت انسان، دلاوری انسان، شجاعت انسان از این بره و در نتیجه توانایی و قدرت انسان از این بره. اثر بعدی ناز و نعمت ایجاد خودخواهی است. انسان در ناز و نعمت وقتی چشمش به مال رسید روحیه فزون طلبی زیاده طلبیش زیاده طلبیش او رو وادار میکنه اون لذت درویش سبزواری میشه، همه رو برای خود میخواد دیگه، همه رو برای خودش میخواد. خودخواهیست و خودخواهی آفتیست برای وحدت. بزرگترین آفت وحدت خودخواهیست، خودمحوری. خودمحوری هم از خودخواهی شروع میشه دیگه. تا انسان خودخواه نباشه خودمحور نخواهد شد و تجمل موجب خودخواهی در میان اعضای دولت میشه. وقتی هم که این باشه پایه وحدت رو از ذهن میبره. و دیگه که تازه نیست که کسی هم خودخواه باشه، خود یعنی چه؟ خود خود دنیاست دیگه. وقتی هم اونم بخواه دیگه آزه نیست که ازش یه چیزش بگذاره دیگه. یه برخصه رو با کلاشینکوف هم نمیشه سر میز برخصهش کن و به جبه برد. این خیلی مشکله. کسی میتونه در میدان رای آزاد بشه که خود رو اصلا نخواد. حالا یه خودخواه های دیگر متأسفانه در صحنه نبرد نفوذ میکنن، وارد داره. اون خودخواهی ها خب خیلی خودخواهی های انصافا خودخواهی های بزرگی هستن که رستن از اونا خیلی مشکله. ولی خودخواهی های اولی که افراد بی دست پا رو میگیره همین خودخواهی تجمل و ناز و نعمته. به سرانجام اینی که خود ناز و نعمت موجب ایجاد غفلت میشه، سرگرمی میشه. امیرکبیر انشاءالله دوباره گذاشته تلویزیون شعر سرودن ناصر پیشا او رو از مرزها غافل میکنه دیگه، ایشالا غفلت میکنه. وقتی انسان سرش به ماشینش گرم بشه از چی سرش باز میمونه؟ وقتی انسان به پرستش مسکن به پردازه از پرستشی چی دست در میداره؟ وقتی که انسان از پرستشی چیزی دست برداشت ایجاد غفلت میشه بگه، وقتی که غافل شدی بهش نمیپردازی، وقتی که نپرداختی بهش دیگه آمادگی رو در اون زمینه نخواهی داشت. وقتی مسئول سیاسی به اقتصاد نپردازه از اقتصاد غافل باشه و به گمان این که ملکی یک از این ملکه های جنگ جهانی دوم گفتن که آقا مردم خانم مردم نون ندارن بخورن، گوشی نمیخورن، ناز و نعمت بود دیگه، غافل کرده بود از جامعه، نمیدونه تو جامعه جنگ آوره، میگه مردم نون ندارن به هم گوشی نمیخورن. این ایجاد غفلت از آسیبه های فراوانی است. انسان اگه گاهی به سر غاب این که میگن یکی از عقل یکی از علتهای مهم پیروزی انسانه، عقل ایجاد غفلت را از بین میبره. انسان همین که تصمیم میگه روی کاری تفکر کنه یا واقعا غافل میپذیره.